أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده هستند کما علیه المشهور، یا قاعده فراق مرجعش به قاعده تجاوز هست کما علیه سید الامام. ما عرض کردیم اگر مورد قاعده فراق اخص مطلق باشه از مورد قاعده تجاوز، فرمایش امام متینه و اون چه که برخی گفتن که چه اشکال دارد که دو قاعده جعل بشود ولو یکی از این دو قاعده اخص مطلق است از قاعده دیگر، به شرط اینکه ملاک این دو قاعده مختلف باشد. این مطلب ناتمامیه. ما در جعل یک قاعده دنبال اثر عملی باید باشیم. وقتی اثر عملی نداشت جعل یک قاعده، چون یک قاعده عامه‌ای داریم، طبعا جعل این قاعده خاصه می شود لغو ولو ملاک زائدی داشته باشد. تعدد خطاب کافی است برای ایصال این حکم ظاهری به مکلفین، نیاز به تعدد جعل ثبوتی نیست. ولیکن به نظر ما مورد قاعده فراق اخص مطلق نیست از قاعده تجاوز، اعم من وجهه. این رو در جلسه قبل توضیح دادیم. اما از فرمایش خود امام امروز میخواییم استفاده کنیم برای یک مورد برای قاعده فراق که قاعده تجاوز در آن جاری نیست. در عروه محشا جلد 1 صفحه 287 صاحب عروه یک فرعی رو مطرح میکنه. میگه شخصی لباسش متنجس بود، مثلا به خون، آن را خواست تطهیر بکنه، آب روی آن ریخت و بعد از مدتی شک کرد که آیا این نجاست رو زائل کردم در هنگام شستن این لباس یا در هنگام شستن این دستم که ملوث به خون بود، یا اشتباه کردم و این نجاست را زائل نکردم. صاحب عروه فرموده بنا علی تطهیر، طبق قاعده فراق حکم می کند که این عمل من صحیح بود. امام هم فرمودند بله این درسته، اگر به صدد تطهیر بود ما حکم می کنیم به این که این لباس پاک شده است، دست او پاک شده است. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن نخیر، اینجا جای قاعده فراق نیست. چرا؟ برای اینکه شرط قاعده فراق احراز عنوان عمل هست، باید عنوان عمل محرز بشه شک بکنیم در صحت و فساد آن. ما در اینجا شک داریم در تحقق عنوان غسل المتلجس. اگر این لباس خونش را زائل نکردیم، اصلا معلوم نیست آب رسیده باشد به اون قسمت متنجس لباس، و اگر هم آب احراز کنیم رسیده است به زیر این خون، عنوان عمل غسله من الدم هست، اغسله من الدم، اغسله من البول، اغسله من النجس، و این متقوم هست به ازاله عین نجاست. شما وقتی دستتان ملوث به خون هست، فرض کنید خون هم خشک بود، خواستید دستتان را تطهیر کنید، بعد شک کردید که آیا عین خون رو زائل کردم یا نکردم، شک دارید در وصول آب به دستتان، شاید این خون خشک مانع از وصول آب شد به دستتان، عنوان غسل المتنجس محرز نیست، باید عنوان عمل محرز باشد، بعد شک کنیم که این عمل صحیح انجام شد یا فاسد. اما صاحب عروه و امام قدس سرهما ظاهر فرمایششون اینه که احراز عنوان عمل شرط نیست، ولو این آقا احراز نمی کند عنوان غسل الصبح محقق شد، غسل الید محقق شد، ولیکن از او یک عملی صادر شد به عنوان تطهیر صبح، در مقام تطهیر صبح بود، در مقام تطهیر دست بود. اگر این نجاست رو زائل نکرده به خاطر غفلت و اشتباه بوده، قاعده فراق چرا جاری نشه؟ انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز، که این فرمایش فرمایش خالی از وجهی نیست، که ما نیاز نداریم احراز کنیم عنوان عمل محقق شده است، یک عملی از ما صادر شد ولو شک ما برگردد به شک در تحقق اون عنوان عمل که عنوان غسل المتنجس است. اما بالاخره ما آب ریختیم روی این لباس و روی این دست و در مقام تطهیر هم بودیم. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز، در اینجا احراز عنوان نکردیم، شاید غسل الثوب المتنجس محقق نشده است، شاید غسل الید المتنجس محقق نشده است. اگر عین نجس باقی بود روی دست من، چه بسا آب اصلا به دست من نرسیده، آب رو شما بریزید روی چسب که مانع از رسیدن آب هست به دست، دست شما که شسته نشده است. اینجا هم احتمال میدی که آب ریختید روی این خون خشک و آب اصلا به دست شما نرسیده است، ولیکن خالی از وجه نیست این فرمایش صاحب عروه و امام که احراز عنوان عمل شرط جریان قاعده فراق نیست، این بحثی است که بعداً انشاءالله باید مطرح بشه. خب ما خدمت امام عرض میکنیم شما که قبول کردید قاعده فراق رو در این فرع، قاعده تجاوز چطور میخواهید جاری کنید؟ قاعده تجاوز خودتون تصریح میکنید، میگید یا باید شک در جزء شرعی بکنی یا شک در شرط شرعی بکنی. ازاله عین نجاست جزء شرعی است یا شرط شرعی؟ هیچ کدام. شرط عقلی است برای تحقق عنوان غسل، نه شرط عقلی است، نه شرط شرعی است و نه جزء شرعی. شرط عقلی است از باب اینکه مقوم عنوان غسل است ازاله عین نجاست، و شما تصریح میکنید که قاعده تجاوز فقط در جزء شرعی که شک میکنیم یا شرط شرعی که شک میکنیم جاری است. غسل از محل شرعی غسل که ما نگذشتیم، محل شرعی غسل متنجس تا روز قیامت باقی است. اگر میگویید از محل ازاله این نجاست در اون زمانی که آب میریختیم روی این لباس یا روی دست گذاشتیم، ازاله این نجاست شرط شرعی نیست. شارع نگفته است که صب الماء على ثوبک او جسدک و یشترط ان یکون مع ازالت این نجاسه؟ اینو که شارع نفرموده، که اینو عقل میگه از باب تقوم عنوان غسل. ولذا این مورد موردی است که ایشان قاعده تجاوز رو نمیتونه جاری کنه، چون شک در شرط شرعی نیست، ولی قاعده فراق رو جاری کرده. موردی است برای قاعده فراق که قاعده تجاوز ندارد. بگذاریم. آخرین مطلب در این بحث مطلبی است که در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتند. تعلیقه زدند بر این مسئله، فرمودند من قبول دارم این فرمایش صاحب اوروه را به شرط این که در مقام تطهیر باشد، به شرط اینکه احراز کند که در مقام، به شرط احراز کونهی فی مقام تطهیر. پس شما اگر شک بکنید در اصل آب ریختن روی دستتان هم، پس بگویید محل شرعیش گذشته است. این را که کسی نمیگوید. حال که به صدد تطهیر بودید، بحث هست که قاعده فراق جاری است یا نه. قاعده تجاوز که کسی جاری نمیکنه. در کتاب قاعده فراق و تجاوز دو دلیل آوردن برای اینکه این دو قاعده مرجعش به یک قاعده است. دلیل اول ایشان اینه که ملاک تعدد قاعده تعدد روحه، نه تعدد شکل، و الا ممکنه یک قاعده با اشکال مختلف بیان بشه. حجیت خبر ثقه ممکنه با تعبیر خبر و ثقت حجتون بیان بشه، ممکنه با تعبیر ما ادا الیک فعنی و عدی بیان بشه، ممکنه با تعبیر خبر و ثقت علمان بیان بشه، اما روحش یک چیزه. سیاقت متعدد بشه که کافی نیست برای تعدد قاعده، مهم روح قاعده است. و روح قاعده فراق و تجاوز یکیست. روح آن عبارت هست از تصحیح عملی که مکلف از آن فارغ می شود. حالا یا به لسان قاعده تجاوز یا به لسان قاعده فراق، اما روحش تصحیح عملی است که یفرق منه المکلف. چون روح این دو قاعده یکیست، پس باید ما قائل به وحدت این دو قاعده بشویم. این فرمایش لسان، خب یکی اینه که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه، که لسان قاعده تجاوز. یکی هم کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فامزهی کماهو، که لسان قاعده فراغه. ولی مرجع و روح این دو قاعده به یک مطلب، تصحیح عملی که یفرق منه المکلف. هر دو قاعده روحشان این است که میخواهند تصحیح کنن عملی را که از مکلف صادر میشود. حالا شک در جزء این عمل داریم، لسان قاعده تجاوز آمده میگه که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. شک در صحت این عمل مرکب داریم، لسان کل ما شکک دفیه من ما قد مزا اومده به صدد تصحیح این عمل هست. هر دو به صدد تصحیح عملی هست که مکلف از آن فارغ می شود. خب این فرمایش اول ایشان است. بعد ایشان فرموده است که مرحومای خویی که می فرمود هر دو قاعده مرجعش به اصالت و عدم الغفله هست، تعجب از ایشانه که روح هر دو قاعده اصالت و عدم الغفله است. اتفاقا شکلش هم اصالت و عدم الغفل است به نظر آقای خویی. هر دو را اماره میدونه، هم قاعده فرا هم قاعده تجاوز، و ایشون میاد میگه دو قاعده. این وجه اول کتاب قاعده فرا و تجاوز ناتمامه. برای اینکه چرا فقط ما اکتفا کنیم به روح یک حکم ظاهری؟ شکل حکم ظاهری هم مهمه، موضوع حکم ظاهری هم مهمه. خب نسبت بین قاعده فرا و قاعده تجاوز به لحاظ موضوع عموم من وجهه. خب چرا ما این رو در تعدد قاعده دخیل ندانیم؟ چرا فقط نگاه کنیم به این که هر دو قاعده به صدد تصحیح عملی هستن که یفرق منه المکلف؟ ثانیا بنابر نظر مشهور، قاعده تجاوز در شک بعد از خروج وقت هم جاری است. بعد از این که ما وقت گذشت شک کردیم که نماز خواندیم نخواندیم، روزه گرفتیم یا نگرفتیم، قاعده تجاوز جاری کردن. خب این کجایش تصحیح العمل الذی فرغ منه المکلف است؟ و عجیب است که ایشان ملتفت شده به این مطلب. تعبیر میکنه لا یلتزم احدون به جریان قاعده تجاوز فی، در حالی که صاحب عروه تصریح میکنه در بحث زکات، میگه که قاعده تجاوز جاری میکنیم نسبت به اداء زکات در سنوات سابقه. مرحوم آقای خویی تصریح میکنه در همون بحث و در بحث‌های دیگر که ما مشکلی نداریم با جریان قاعده تجاوز در شک در اصل مرکب بعد از خروج وقت. امام قدس سره در همون بحث شک در اداء زکات نسبت به سنوات سابقه فرمودن که ما به این نحو ممکن است قاعده لا یبعد که قاعده تجاوز رو به این نحو جاری کنیم که بگیم چون واجب بود در طول سال گذشته زکات را بدهد و لذا شک میکنه زکات رو که باید در سال گذشته میداد داده ام یا نه، لا یبعد که قاعده تجاوز جاری باشه. البته بعدش داره لکنه محل و اشکال بل من، ولکن بزرگان دیگر مثل صاحب عروه مرحوم آی خویی محقق عراقی مرحوم نائینی با یک تعبیر دیگر ولو حاشیه زده به عروه اما با یک تعبیر دیگر آمده میگه اگر اتلاف کرده از اون مال زکوی را و عادتش این بوده که زکات رو میداده اول و بعد اتلاف میکرده، ما اینجا بعید نیست حکم بکنیم به این که او زکاتش رو داده. یک شخصی است که عادتش این بوده که اول زکات رو میداده بعد میخورده اون مال زکوی را یا میفروخته، ایشون فرموده در اینجا بعید نیست که ما بنا بگذاریم برای این که او زکاتش رو داده. خب یعنی قاعده تجاوز دیگه. این که ایشون میفرمان لم یلتزم احدون، ما وجهش رو نمیفهمیم چرا لم یلتزم، چرا لا یلتزم بهی احدون، التزم بهی کثیر من الفقها ها. و مقتضای این که دخول در غیر رو کسی بگه شرط نیست، تجاوز از محل شرعی کافیست، همینه، تجاوز شده از محل شرعی اون عمل چون وقت او گذشته است. یک وقت میگید ما قبول نداریم قاعده تجاوز دلیلش اطلاق ندارد، شما مگر میخواهید طبق مبنای خودتان تعریف کنید قاعده فراق و تجاوز را؟ شما دارید به دیگران اشکال میکنید، میگید شما هم باید این دو قاعده را یک قاعده بدانید و میگید فکر نکنید قاعده تجاوز مختص نیست به تصحیح العمل الذی فرغ منه المکلف و در شک در اصل عمل هم بعد از خروج وقت جاری است، این را فکر نکنید چون لا یلتزم بذلک احد. کجا لا یلتزم بذلک احد؟ وجه دومی که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز ذکر کردن اینه، گفتن آقا جاهایی که قاعده فراق جاری نمیشه فقط قاعده تجاوز، مثلا بعد از این که وارد بسم الله الرحمن الرحیم شدی شک کردی در تکبیرت الاحرام، یا بعد از قیام شک کردی در سجدتین، قاعده فراق نداره که، شک در ساعت و فساد نداریم چون در تکبیرت الاحرام که اگر نگفتیم مثلا نماز شروع نشده، در سجدتین که شک میکنیم بعد از قیام نماز باطل نشده قطعا صحیحه، شک داریم در این که آیا واجب است تدارک کنیم سجدت این را یا واجب نیست، جای قاعده فراغ نیست که، شک در ساعت و فساد نماز نداریم، هنوز در اثناء نمازیم، امکان تصحیح این نماز است، فقط قاعده تجاوز. بعدشون فرموده خب قاعده تجاوز اگر تعبد به صحت موجود نکنه، نقش قاعده فراق رو بازی نکنه، فقط تعبد کنه به مفاد کانه تامه، که از شما این جزء مشکوک صادر شد. اما من نمیگویم این نمازت صحیح است. چجور میخواهید آثار صحت این نماز رو بار کنید؟ اگه قاعده تجاوز روحش به قاعده فراق بر نگرده، فقط مفاد کانه تامه، بلاغت کبرت، بلاغت سجد، اما نگه حاضح سلات و صحیحتان. شما چجور میخوای آثار صحت این نماز رو بار کنی در حالی که بلا اشکال با اجراع این قاعده تجاوز آثار صحت نماز بار میشه؟ پس معلوم میشه قاعده تجاوز روحش به قاعده فراق برمیگرده، کمان که روح قاعده فراق به قاعده تجاوز برمیگرده و شکلش هم برابر نظر مشهور که به شکل احکام ظاهری اهمیت میدن، با این استدلال ثابت میشه که در مقام ثبوت باید یکی باشه. و الا اگر قاعده تجاوز قاعده مستقلهی باشه، فقط تعبد کنه به وجود مشکوک به نحو مفاد کانه تامه، تعبد نکنه به صحت عمل موجود، شما چجور میخوایید آثار صحت عمل موجود رو بار کنید؟ این فرمایش هم ناتمامه. کسانی که مثل مشهور دنبال روح نیستند، دنبال جسمن، میگن حکم ظاهری شکلش مهمه. وجه دوم رو ایشون برای اونها گفته، گفته شکلش هم در قاعده تجاوز اگر فرق بکنه با قاعده فراق مشکل پیدا میکنید. باید قاعده تجاوزم مرجعش و معالش به تعبد به صحت موجود باشه. این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه چه کسی منکره که قاعده تجاوز تعبد میکنه به جزء مشکوک فی هذه الصلات بلا قد رکعت فی ای صلات، بلا قد رکعت در صلات سال گذشته، میگه صلیت فلا ادری ارکعت املا. امام میفرماد بلا قد رکعت یعنی بلا قد رکعت فی هذه الصلات، یعنی هذه الصلات واجدت للرکوع. کسی که منکر این نیست. مگر کسی منکر اینه که قاعده تجاوز که مفادش تعبد به وجود مشکوک است به نحو مفاد کانه تامه، ولی تعبد می کند به وجود مشکوک فی ضمن هذا عمل المرکب فی ضمن هذه الصلات، اینو که کسی منکر نیست. ولی این کافی نیست برای اینکه بگید مفاد قاعده تجاوز مفاد کانه ناقص است. نه خیر، مفادش کانه تامه است، اما کانه تامه یعنی وجود و رکوع در ظرف این نماز، عملا میشه نمازی است که وجد فیه الرکوع، تعبد میشویم به مفاد کانه تامه که وجد در رکوع، اما فی هذه السلام. اصلا اونی که میخواد بگه این نماز صحیح است، یعنی نمازی باشد و در آن رکوع باشد. هر اثری میخواهید بار کنید موضوعش این است که نمازی باشد و در آن نماز رکوع باشد. س صحت چیه؟ صحت غیر این که نمازی بخوانید و در این نماز رکوع هم موجود باشد به نحو مفاد کانه تام. بیشتر از این ما دلیل نداریم. خب از این بحث بگذاریم. اما جهت رابعه، خلاصه عرض ما اینه که ظاهر ادله اینه که قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوک است بعد تجاوز محله به نحو مفاد کانه تامه، اما نه مفاد کانه تامه لا به شرط از این عمل، نه مفاد کانه تامه است تعبد می شویم به وجود رکوع فی ضمن هذه الصلاه. ولذا آثار این که این صلات وجد فیها الرکوع رو که عملا میشه آثار صحت موجود بار میکنیم، و مورد قاعده تجاوز چون با مورد قاعده فراق نسبتش عموم من وجهه و دو دلیل مستقل داره، وجهی نداره که ما بگیم اینها بازگشتشون به یک قاعده هستن. اما جهت رابعه، در جهت رابعه بحث از این هست که آیا در قاعده تجاوز و فراق دخول در غیر معتبر است یا معتبر نیست. مرحوم نائینی فرموده که در قاعده فراق و تجاوز هر دو دخول در غیر معتبر، اما در قاعده تجاوز غیر از این که ادلش داره دخل تفی غیره علاوه بر این اصلا تا دخول در غیر نشود تجاوز از محل شرعی مشکوک محقق نمیشه. خود عنوان تجاوز از شیء مشکوک ای تجاوز ان محله صادق نیست مگر با دخول در غیر. و اما قاعده فراق، ایشون فرموده ما در اونجا هم دخول در غیر رو معتبر میدونیم. یعنی اگر شما بعد از قرائت سوره هم شک کنید در صحت آن، بعد از تکبیرت الاحرام شک کنید در صحت آن، تا وارد جزء بعدی نشید قاعده فراق جاری نمیشه. السلام علیکم نماز رو بدی شک کنی وضو داشتم در این نماز یا نه، قاعده تجاوز جاری، قاعده فراق جاری نمیشه. شرطش دخول در غیر است، باید وارد یک عمل آخری بشی بعد شک کنی که این نماز وضو داشت یا نداشت. ایشون فرموده دلیل من بر این که قاعده فراق هم مشروط است به دخول در غیر، یکی اینه که اصلا اطلاق منعقد نمیشه در ادله قاعده فراق. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو انصراف داره از فرضی که قبل از دخول در غیر شک میکنیم در صحت عمل ما. چرا؟ ایشون فرموده یک وقت ما ادعا میکنیم ندرت وجود منشأ انصراف میشه، مطلق از فرد نادر منصرف است، شما حق دارید اشکال بکنید که وجهی ندارد که مطلق از فرد نادر منصرف باشد و مختص بشود به فرد غالب. اما مدعای ما اینه که اگر صدق یک طبیعت بر افرادش متواتی نبود، مشکک بود، مثل انسان که نسبت انسان به عنوان حیوان مثل نسبت بقر و غنم نیست، نسبت به عنوان حیوان عنوان ایمان یک عنوان مشککی است. صدقش بر بقر و غنم اوزه هست از صدقش بر انسان، و لذا این منشأ میشه انصراف پیدا کنه از انسان. اگر به یک انسان بگن یا حیوان، بدش میاد. انصافا این فرمایش شأن محقق نائینی نیست. اگر مشکک بودن یک عنوان منشأ خفاء صدق بشه، مثل این مثال حیوان که خفاء صدق داره نسبت به انسان، و لذا میبینید بدش میاد اون شخصی که به او بگن یا حیوان. خفاء صدق، بله ما اینو قبول داریم، منشأ انصراف میشه. اما اگر خفاء صدق نباشه، یک عنوان مشکک صدقش بر یک فرد ازهر باشه ولی صدقش بر فرد دیگر خفاء نداره، ظاهره. مثل عالم، به شیخ انصاری هم میگن عالم، به طلبه‌ای که رسائل و مکاسب هم میخونه یا اول خارجشه میگن عالم، هر دو عالم هست. اما این کجا و اون کجا؟ سفید، سیاه، بله اینها عنوان مشککن، اما اینطور نیست که خفاء صدق داشته باشه نسبت به یک فرد. بله از هر و ظاهره، این موجب انصراف نمیشه. کل ما شککت فیه مما قد مضا، انطباقش بر این عملی که از او فارغ شدیم ولو داخل در غیر نشدیم خفا نداره. بله نسبت به عملی که از او فارغ شدیم و داخل در غیر شدیم صدقش ازهره. اگه این کافیست برای انصراف، پس اون عملی که یک سال پیش انجام دادیم، صدق مامضا نسبت به او که از هر تره تا اون عملی که دیروز انجام دادیم و داخل در غیر شدیم. اگه بنا باشه اختلاف نسبت عنوان به افراد به نحو تشکیک منشأ انصراف باشه، باید بعضی از افراد دخول در غیر رو هم بگید که مشمول دلیل قاعده فراغ نیستند. عمد وجه دوم ایشان است که فرموده برفرض اطلاق داشته باشه کل ما شکک دفیه مما قد مزا فامزهی کماهو، اما این اطلاق مقیدهایی داره. عمد مقیدی که ایشان ذکر میکنه صحیحه زراره وارده در وضوع و همینطور موثقه ابن ابی عفور. در موثقه ابن ابی عفور آمده اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. مرحوم نائینی فرموده که خب ما اجماع داریم و نص معتبر داریم که قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیشه، یعنی در اثناء وضوء داری مسح پای راستتو میکشی، شک کردی آیا بخشی از صورتم را شستم یا نشستم، نمیتونی قاعده تجاوز جاری کنی، باید برگردی. آیا دست کشیدم کنار چشمم که چرک چشمم را برطرف کنم یا نه، هنوز از وضو فارغ نشدی، قاعده تجاوز نداری، باید برگردی، اعتناب شک باید بکنی لنست ول اجماع. این روایت موثقه ابن ابی عفور که میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اگه ضمیر رو بخوایم بزنیم به اون شی، خلاف نص و اجماع میشه. میشه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر ذلک الشی، یعنی اذا شککت فی غسل وجهک و قد دخلت فی غسل یمینک فشکک لیس بشی، این خلاف نص و اجماع. و لذا باید این ضمیر غیره رو بزنیم به خود وضوء، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشی. یعنی قاعده فراق، قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست، نص و اجماع مفاد این موثقه میشه قاعده فراق. و در قاعده فراق فرمود و قد دخلت فی غیر الوضوء، شرط جریان قاعده فراق این است که داخل بشی در فعل آخر غیر اون فعل مشکوک الصحه. بعدش هم فرموده انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه، که قاعده فراق رو به نحو کبرا بیان کرده. روایت دومم صحیحه زراره است، تأمل بفرمایید، داره فاذا قمت عن الوضوء و فرغت من و قد سرت فی حال اخرى من الصلاة او فی غیرها. شرط جریان قاعده فراغ رو صرف فراغ از وضوء نمیدونه، و قد سرت فی حال اخرى، و خصوصیتی هم که برای قاعده فراغ در وضوء کسی قائل نیست، نتیجه میشه که به طور مطلق قاعده فراغ مشدود میشه به دخول در غیر. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
صحت این نماز
خب ما میگیم وقتی گفتیم وجد فی الرکوع یعنی صحت این نماز
شما میفرمایید مثبته.
چرا مثبته؟
شما میفرمایید بیاض و زید موجودن، بعد میخواید ثابت کنید زید و نبی است، مثبته. نه میتونه میگه فرق میکنه مفاد کانه تامه و ناقصه، چطور میتونه این هم باشه؟ اون تامه است، این ناقصه.
بیاض و زید اصلا مفاد کانه ناقصه،
بیاض و زید موجودن مفاد کانه تامه.
اگر شما بیاض و زید ناقصه، اصلا شما وقتی ان میگی اعلم و ان زید نبی است، میگن اعلم به بیاض و زید.
شرائط را هم میپذیرید که شما میگید ما نمازی باشد و رکوعی باشد، یعنی نمازی باشد و طهارتی باشد،
تقید آن به طهارت باشد. قاعده تجاوز اینه دیگه، قاعده تجاوز میگه که اقتران این نمازی بود و این نماز مختل و اقتران این نماز به وضو بود.
برای امتصال خوبه اما برای حرمت قطع به درد نمیخوره. هر جا که متعلق تکلیف موضوع برای اثر دیگه باید ثابت کنید این شیء موجود در خارج.
میدونم حالا به منو به دلالت اقتضاء ادله قاعده تجوز تو مسلم اینو میفهمم، ظاهر ادله قاعده تجوز اینو آثار ساعت و بار کن، اما این دلیل میشه که مفاد قاعده تجوز به کانه ناقصه. خب یا اینکه این مقدار اصل مثبت رو نادیده بگیرید. برفرض من که اصل مثبت نمیدونم، تعبد به کونه های سلات به وجود و رخوی های سلات این تعبد به سر مثلا عنوان مشیر من برفت شما بگید نه یه اصل مصر شما در جایی استثام بودی شما خود کنید استثام میکنید بقای استقبال قبلن در این نماز آثار سعدی نماز بار نمی کنید. قبل از نماز من مستقبل قبله بودم، استثناء میگه مستقبل قبله بودم تا آخر نماز، ثابت نمیکنه آثار ساعت رو.
نشاید کانه این آقصر استثناء
کانه حالت سابقه نداره
این نماز.
این نماز که استقبال قبله نداشت، من از اول الله اکبر شک دارم در استقبال قبله. تو هوافه ما نهیدی تو قطار آدم یه لحظه
تغییر میکنه رو مقدس، میخواد شروع کنه نماز. بعد دیگه معلومه نوافه ما چه جوری میره.
چاره‌ای نداره. بنده
میتونه بگه. نداره.
تو مجبوریم اصلا مستقیم
نادیده بگیریم،
ولی این
جایی تو هواپیمایی بلیت گرون بوده
شاید ملتزم بشه که اونجا حرمت قد ثابت نمیشه، این نداره امتصال با اون استثاب ثابت میشه، حرمت قد ثابت نمیشه، در حرمت قد شده دیگه باید ثابت که این موجود در خارج مصداق طبیعته، مفاد کانه ناقصه. هر چی بگید رکوع در این نماز موجود شده به درد نمیخوره،
نمازی که در اون رکوع بود
باید بگید زید سفید بود، هر چی بگید سفید
بود. قاعده تجوید عنوان قطع رو اثبات بکنه؟
چون میگه بله؟
کی میگه؟
آها، چون روایات قطعا نمیخواد فقط امتصال رو ثابت کنه،
حلمت قطعا میخواد ثابت کنه،
کی
میگه؟ کی میگه؟ خود جمع خدا میگه برفت بخواد امت قطع رو ثابت کنه، خب ثابت میگه من
به نظر
ثابت کنه، پس معلومه داره تعبد میکنه.
نه کی میگه تعبد میکنه؟ به تعبد میکنه به وجود الرکوعی حاضر کنه
وقتی موضوع اتصاف الموجود به رکوعه، فایده نداره ثابت بکنند و تعبد بکنند به وجود رکوعه. شما اگه بفرمایید اصل مسئولیت اینه، خب اب نداره، پس بالاخره مفادش این شد، مفادش کانه ناقصه شد، تجاوز به فراغ برگشت ولو به دلالت اقتضا کشد. و قطعا روایات هم میخوان بگن حرمت قطع
میکنم تعبد به وجود اون که چی؟ تعبد به وجود رو که در این زمین نماز این معنیش این که برمیاره به قاعده فراغ اشاره بگه که وجد از میهر رکوع
نه این که شد تجاوز
نه این مخواد قاعده فراغ
نه ایشون میگه نه این که مخواد قاعده فراغ نه این به درد نمیخوره باید در روایات ثابت بشه که این نماز با رکوع بود نه اینکه رکوع در این نماز
اون که عنوان خودشون قبول نداره این حرفا خود این موضوع مرکبه خودشون تو همین میگه موضوع مرکبه از ذات از نماز رکوع سجود نماز باشد رکوع باشد سجود باشد حتی وضو هم میگه وضو باشد استقبال قبله باشد
یه
اصلی مصبت هم نمیشه دیگه اصلی مصبت
نمیشه ولی اگه بخواهیم
برکت بگیم میشون میخواهیم
با اصلی
مصبت بیم دولا
تو با
اصلاق
نمیشه
نمیشه
این
چی؟ اگه اصلاق نه این اصلاق نیست این دلالت مثلا حرمت قد میگید بله حرمت قد میشه اصابه نکنه اما آثار صحت این نماز رو فیل جمله اگر بار نکنه خلاف دلالت خلاف غفلت نوعی از تو مردم با این نماز آثار میره غسل میکنه با این غسل میره مسجد میاد نماز میکنه با این نماز آثار صحت نماز رو بار میکنه
ولو اطلاق ولو از اطلاقش
اطلاق بالاتر از اطلاق چون غفلت نوعی است میشه اطلاق مقامی
جا در جایی که
من این سوالم اینه که شما یه چیزی رو مسلم میگیرید که اینایی که میگن مفاهیم قائم تجاوز کنه اتمام قبول ندارن تعبد به وجود رکوعی از صلات را و قبول ندارن که این یعنی تعبد به صحت نماز و جای ایراد میگید چرا ایراد میگید شما کی میگه وقتی ما میگیم تعبد به وجود رکوعی از صلات اصلا خودش یعنی تعبد به صحت نماز اصلا نسبت اون منوجه بین قاعده و قاعده
اون بعد از خورج مرس رو برداشته باشه چطوری فرقی
که این عملیش عملی که فرقمه عملی که فرقمه کاری نکرده شکل در اصل وجود نماز
محل
شهری میاد همه که تصویر عمل عملی ندی فرقمه من شاید دارم دیروز روزه گرفتم یا نه کدوم عملی که فرقمه به این
وقت آیا شما قبول داده؟
نه کار نداره منوز و اون خواست مطلق
یه میه
خلاصه روحش به چیز برمیگرده و یه قاعده خطره نکرده
شما که فرمودید جعل خاص لغزه با وجود آن چرا لغزه؟
هر عملی نداره
عذر تأکید و تنجیز اکثر عذر بیشتر اینا بلایی
عذر بیشتر و کمتر نداره
چرا دو تا قاعده از دو جهت برای انسان عذر بیاره
اینا اثر عقلایی نیست
عقلایی هم
یا یعنی نسبت اون منوچه که عذر بیشتری میاد الان قاعده فراق قاعده از دو تا جلب بشه عذر بیشتری میاد
الان به شما میگن اکرم الانسان، بعدم میگه اکرم العالم. اکرم العالم لغوه؟
بله.
چرا لغوه؟ تأکید اکرام دیگه، اونم هم انسان ملاک. فرض اینه که اینجا ملاک هم متعدده.
ملاک اغلایی نیست. حالا بر فرضم عقلا سرمش اغلایی نیست، وانگه در این چه ربطی داره به تعدد وجود، چه ربطی داره به تعدد حکم ظاهری؟ یعنی ابراز عدم احتمال. من عدم احتمال رو فهمیدم در حکم ظاهری تخصیصی
دارم.
دوبار مولا ابراز کرد،
دوبار خطاب بکن.
نه خطاب کار نداره.
پس اون که 10 تا خطاب
ابراز،
چه برمون که 10 تا خطاب
مگه نمیگه حکم ظاهری یعنی ابراز احتمال؟ آقا من خیلی حواستون رو داشتم اینجا.
10 بار ابراز، 10 بار، 10 بار ظاهرا،
10
بار ابراز عدم احتمال.
هر ابراز احتمام یعنی یک حکم ظاهری؟
نه چرا، 10 تا خطابه.
خطاب کار ندارم آقا، ابراز احتمام. هر خطاب داره میگه که مولا ابراز احتمام کرد. مولا دوبار ابراز احتمام کرد، یه بار با اون لسان ابراز احتمام کرد.
یعنی به دو ملاک احتمام ندارم.
چش کاری داره دوبار؟ عقلا
دو ملاک احتمام ندارم اینجا. یه به ملاک مثلا تسهیل، یه به ملاک اینکه
تضاد. پس اکرام عالم دو ملاک داره، هم احتراماً علمه، هم به خاطر احتیاج مردم به اون. پس بگه یجب اکرام العالم، یجب اکرام العالم، چون دو تا ملاک.
نه ملاک ملاک نیست، ابراز احتمام مولا. یعنی وقتی حقیقت حکم ظاهری ابراز احتمام شد، مولا دو ابراز احتمام داره در اینجا، دو حکم ظاهری داره، دو جهت.
پس اگر دو تا ملاک حکم ظاهری هست،
ابراز احتمام اصل خود ابراز من دارم میگم، نه ملاک ابراز. خود ابراز احتمام مولا دو جوره، میخواسته بیشتر عذر درست کنه برای مکلفین.
چجوری بیشتر عذر درست میشه؟
جا اصالت صحه و قاعده
دو بار مولا
اون بیشتر قوی میشه عقابش.
مولا
اون بیشتر قوی میشه عقابشون دیگه.
بله تو دو بار به ما گفتی ابراز کردی احتمام تو که من واقع احتمام ندارم. اون بهتره.
جا قاعده گر اخذ
مطلق از اصالت صحه نیست. نه نسبت به وجه لغ نیست، همه اون خصوص مطلق باشه یا تساوی باشه. اصلا لغو دیگه، میگه چه نیازی بود شما قاعده طهارت، قاعده طهارت در ما جل میکنی زاید و قاعده طهارت کل و صوبه، چه خوش سید داری قاعده طهارت؟
من میخوام نسبت به ما مکلفینم دو نحوه معذور بشه، چون ابتلاشون به ما بیشتره، درد سر ما بیشتره. اگه نجس باشه بیشتر
قاعده طهارت جل داری فی کل
خب نه نه شیئن دیگه. شما میخواد معذور عقلی
رو شیئن
معذور عقلی رو
آقا قاعده
اثرات سه اون بخواد بگه قبیحه، آقا بر مولا قبیحه،
اوغلایی نیست،
قبیحه
اوغلایی نیست، اوغلایی نه، اوغلایی نیست این کار.
جا یاد اثرات سه اون مخاطب
خود آیه میگن تو بحث مفهوم الوصف همین رو میگن، میگن خب ممکنه شارع برای هر حسی از عالم یه ملاک مستقلی داشته باشه، ولی اوغلایی نیست. خب اگر هر حسه یک ملاک مونده، ولی کل علما بالاخره وجود اکرام پیدا میکنه. فقیه به خاطر یه ملاک، مفسر به خاطر ملاک، فیلسوف به خاطر، بالاخره همه تحت پوشش وجود اکرام. و این اوغلایی نیست که به جای اینکه یک جعل بکنه وجود اکرام عالم را، بره جهول متعدده داشته باشه. واقعا هم اینجور، ولو به ملاک های مختلف. مثلا هم آی سعدی رو میگه، هم آی هاشمی ایراد نگرفته. حالا میخوام امروز نگاه کن ازوار رو، بحث مفهوم بحث وقتی آیه سنی رو مطرح میکنه و این نمای هاشمی را درسته، ولو ملاک های متعدد، ولو ملاک ضعیف و شدید، اما بالاخره همه تحت پوشش وجوب اکرام عالم هم دیگه. مقلایش اینه، حالا عقلیش ممکنه حالا فرمای شما
حالا یه اشکالی به این مطلب که شما فرمودید، چرا این دو قاعده که شما میفرمایید که وحدت معمولی دارن ولی وحدت موضوعی ندارن؟
نه دیگه، تعبد به مفاد کانه کاملا هست دیگه، تعبد به نفع کانه ناقص هست. تعبد به نفع کانه کاملا چیزی نیازی
نیست. معنای
تعبد
به کانه
تامه
چیزی نیست به تعبد به صحت. اینکه مثلا وحدت معمولی دولاز معمولی که مشکل نداره، فقط به لازم موضوع میخواد بفرمایید. خب چرا یه قاعده ای نباشد که تعبد به صحت میکنه در جامعه بین این دو موضوع؟
مگه لزومی داره اصلا وقتی نسبت اون ملت که جامعه عرفی نداره؟
جامعه
خود اینا میگن جامعه اختراعی. خدا آیا شما میگه ولو به جامعه اختراعی؟
یک مورد شما یک مورد بچه افتراق یا دو مورد نهاین پیدا کردید؟ دو اومدید بچه افتراق پیدا کردید؟
با
بالا هم باشه بگرد.
نهایت اینجاست دیگه،
این
موارد
اصلا به خاطر
تعملای
زیاده و الا او ابتدا به ساکن هم مشهور به ذهن شما دیگه تعبد میکنه به ساعت عملی که فرق هم اینه که تعبد میکنه به وجود هم مشکوکی که تجاوز عن محله.
خب ثبوتن ما میدونیم دو تا تعبد نیست دیگه،
مثلا میدونیم
هر دو تعبد به
سطح نه، نتیجه تعبد به جزء مشکوک بعد موضوع محله اینه که فی ضمن حاضر سلات از آثار سعدی نماز بانده غیر از اینه که مدلول مطابقه این قاعده با اون یکی باشه.
از
ثبوت و اثبات مگه خیال میکنی ثبوت و اثبات یه مجلسی تشکیم برای ثبوت، یه مجلسی تشکیم برای اثبات؟ نه دیگه هم کل ما شکک تفیه من ما قدمت ها فهم زهی کم
اون
هم دیگه از آخرش تمنشن و دخل تفیه غیر فشک بکن نکسه باشه.
اوغلایی اینجوری معماگونه
بله؟
شک ما بالاخره به صحت برمیگرد به جز یا همون ستیزی که از ما فرمودن.
نه دیگه موارد افتراق پیدا شد دیگه، یکی همین دیگه این مثالی که امروز زدیم از فرمایش امام دیگه، مگه امام بفهم اون تعلیقه عرمم اشتباه شاید هم یعنی
اشکال به کبرا نشد،
نه غافل نشده داره داره اونجا،
نه غفلت کرده از جریان فراق که اینجا شک در
عنوانه
تجاوز جاری کرده شک در
محاضرات رو نگاه کردید چون
چیا؟
محاضرات رو توی الموزشگاه های منتظر جون
نه
نگاه
شما گفتید هست و چیزی
تو نمحضر هست
نی
امام یک جامعه ایران بیان میکنه میگه عدم اعتناء به شک در صحت، یعنی در تفسیر قاعده فراق یک تفسیرش اینه که بگیم صحت جعل شده که اشکال داره، صحت قابل جعل نیست. یک بیان دیگه تفسیر دیگه اینه که بگیم در قاعده فراق و تجاوز چاره داره میگه اعتناء میکنه احتمال عدم صحت.
خب وقت اینو پذیرفته
بنای عملی بذار، بنای عملی بذار بس صحت.
خب وقت چی میگه
با این بیان اون اشکالاتی که به جعل صحت هست برطرف میشه دیگه، اینجا صحت جعل نشده اصلا، الغا احتمال خلافه.
بعد چی میشه؟
دو قاعده ممکنه
بعد دو قاعده هستش و ایشون اصرار میکنه که حتما قاعده تجاوز شامل وضو هم میشه و هم وضو رو شامل میشه و هم
قاعده تجاوز بعد از فراغت میشه.
بله ولی مقیده، ولی مقیده به اینی که فرض
بالاخره قاعده فراغ به قاعده تجاوز برگردون دیگه
برمیشه. اما با بیان نه با بیان جلسه هست، با
ممكن.
بیان عدم احتمال عدم
اعتنای
به شک
دست هست، الغا احتمال. نه باید قاعده فراغ کاری بکنید لغوش بکنید یا محالش باید بکنید یا لغوش دیگه، محال نشد باید لغو باشه دیگه، راهی دیگه نداره، نه محاله نه لغوه.
نه
یه دو تا مفاد عرفی داره، جامعش هم یه جامعه مندرآوردیه، تصحیح العمل الذي فرغ منه المكلف،
الغای احتمال
مندرآوردی
اشاره این عملی فارغ شده
نه میگه به صدر این روحش
میشه
اون که هاشمی میگه آخرش میگه تصحیح کنه عملی که فرغ منه المكلف،
همون بحث مذاق بشاره نیست که مثلا بعضی مطرح میکنن مذاق بشینه
که چیه مذاق؟
روحش، این روح که مطرح میکنه
نه مذاق اشاره غیر روح، روح حکم ظاهری میگه عبارت از اهتمام مولا یا عدم اهتمام مولا در هر دو قاعده، چه قاعده فراغ چه قاعده فراغ میخواد بگه آقا من اهتمام ندارم به شک در صحت این عمل، ولو شک در صحت این عمل داری من میگم بنا بذار بر صحت عملی که فرق کنه، چه تو قاعده تجاوز چه تو قاعده
این بحث
قرینه
تمام اصول
ما نه استثاب روش با براءت فرق میکنه، استثاب خاطر جلی بر وفق حالت سابقه است، براءت به لحاظ معذریت جهل است، فعلا میگه روحش فهم میکنه
چه کانه تامه در این مقامی را پس دخیل نباید دو کنید، چون زمن این عمل
دیگه. اما موضوع شک به نظر مفاد کانه تامه است، شک فی وجوده و متعبدان به هم وجوده رو کنه. مثل اینکه فرق است بین اینکه بگیم آب کر در این حوض هست یا بگیم هاذا الماء فی الحوض کرون. هاذا الماء فی الحوض کرون مفاد کانه ناقص است، ولی آب کر در این حوض هست مفاد کانه تامه است، منتها ظرفش حوضه. قاعده تجاوز ظرفش هاذه الصلاته، ولی متعبدون به بنام مفاد کانه تامه است.
اگه در یک کتابی از صلات صحیحه موضوع آثار بود